بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. من امیر حسین طهماسبی با افتخار به همراه همه برای بچه های بدون توقف در کافه کتاب بدون توقف در خدمت شما هستیم. بریم بخش های از شب گذشته رو با هم ببینیم و برگردیم. من در خدمت شما هستم.
بخشی از ممانعت از ایجاد فساد در کشور در بخش‌های مختلف خود ما مردمی،
ما نسبت به خلعیت بعضی از این افرادی که امروز مسئولیت داشتن ما اقدام کردیم.
رئیس جمهور داره از پشتوانه رأیی که داره سوء استفاده میکنه، به نظر من درست تره.
وقتی یه اکثریتی شکل میگیره، یه نفر میاد، طبیعتاً بر کشور سیاست‌های رفتاری اون فرد بر همه کشور حاکم می‌شود. ببین امروز کشاورز ما می‌فهمه. ببین امروز شما شاید برنامه این چند وقت رو دیدید. ما امروز نگران گندمیم. می‌دونید چرا نگران گندمیم؟ به دلیل اینی که اون کسی که اومده تعرفه گذاری کرد، من اصلاً با کار به این دولت ندارم، من می‌خوام بگم برنامه است. اون کسی که میاد برنامه ریزی می‌کنه قیمت گندم رو از قیمت جو با یک فاصله زیادی قرار میده، امروز خرید گندم میشه 4000 تومان، جو تو بازار 7000 تومانه، نتیجهش این میشه که کسی که گندمم کاشته اصلا نمیره گندمش رو درو بکنه، میاد هر هکتارش رو به 30 میلیون تومان میده به دامدار، دامدارم میره عرض شود که گوسفندش رو دامش رو میریزه اونجا بچره. ببینید اینه که یک کسی باید برنامه داشته باشه، این کاره باشه تو این موضوع.
آره تولید کننده هم اینطوره،
نگاه به تولید داشته باشه.
این مجوز یه تولید کننده میگه من الان زمین بخرم،
نکته دوم آدم داشته باشه،
برم مجوز برق و آب و گاز و اینا رو بگیرم.
محمد رجبی هم یه نکته داره آقا، ببین محمد چی میگه، نظرشو بشن بعد شما بفرمایید.
ببخشید اجازه فرمایشتون قطع میکنم،
خواهش میکنم.
چند تو این چند دقیقه فضای بحث بر سر حالا دوباره باز همون نقش مردم یه ذره بالا گرفت، من یه نکاتی آماده کرده بودم که چقدر واقعا این فضایی که ما داریم ریشه‌های حقوقی و سیاسی داره. ببینید من تازه درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی رو پاس کردم. ببینید تفکیک قوا همونطور که در ابتدای عرایزم اشاره کردم بحثی برای جلوگیری از تمرکز قدرته. شما وقتی که قوا همه به قوا، هیچ کدومشون استقلال از یه قوه بالادستی ندارن، قوه قضاییه مستقل نیست، خب اینها که دیگه به نظر من تفکیک
استقلال مالی نداره، قوه قضاییه که استقلال مالی نداره. ما توی برخورد ازش چیز میخوایم؟
نه اصلا این استقلال قضایی استقلال عقیدتی،
آره نه اینو اگه محمد شفاف این چیز کلیه استقلال رو کجا میبینی اینو شفاف.
ببین من یه نکته بگم، ببین ما الان اگر استقلال رو معناش این باشه که یه کسی 0 تا 100 عملیات رو دستش باشه، این اصلا امکان پذیر نیست.
خودش فساد
قوه قضاییه درآمد برای خودش درست بکنه، نظامات خودش رو انجام بده و اون قضات هم بشینن برای مردم رأی بدن، این اصلا امکان نداره. ما گفتیم آقا قوه قضاییه، تو اصلا فکر اون پول خودت نکن که به پرسنلت و قضاتت رو میخوای بدی، تو برو سالیانه هم لایحه بودجه پیشنهاد بودجت بده، ما میریم به عنوان قوه مجریه میریم از منابع کشور، چه فروش نفت است چه مالیات است چه چیز دیگه، برای تو پولتو داریم در میاریم.
چطور اینو گفتید الان یه قاضی مثلا 8 میلیون 9 میلیون درآمدشه؟ چجور شما این رو گفتید؟
حالا من مثال بزنم حرفمو شفاف کنم آقا، ببخشید آقا
یه چیزی مفقود مونید.
آره مثلا جواب بدم. ببینید وقتی که عرض میکنم استقلال قوه قضاییه یا استقلال قوا از یک قوه بالادستی، ببینید قوا اتفاقا به نظر من باید همدیگر رو تضعیف کنن، نه به معنای منفی کلمش، به این معنی که من قوه مجری حربی اجرا دارم، از این طریق مثلا
اگه بگیم رو هم نظارت کنن بهتر نیست؟
یه شبکه ای از توازن و نظارته، معنی که شمایی که قانون می نویسید میتونید رو اونی که اجرا میکنه در واقع نظارت کنید، یا بالعکس. در مورد استقلال قوه قضاییه به طور مشخص، ببینید استقلال قوه قضاییه به معنی استقلال سیاسیش، یعنی اینکه اتفاقا مثلا توی خیلی از کشورهایی که این تفکیک قوا به طور دقیق رعایت میشه، قاضی یا حالا رئیس دستگاه قضایی ها اتفاقا باید کسانی باشن که توی مسائل سیاسی بی‌طرف یا منفعل باشن. خب طبیعتا این به شکل مطلقش هیچ قابل اجرا نیست، برحال هر کسی یه عقاید سیاسی داره، اما تا حد امکان منفعل باشن به لحاظ سیاسی و کاملا افراد حقوقی باشن.
اگر اون بگیم قوه قضاییه باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشه، درسته؟ یعنی الان مجلس روی قوه نظارت بکنه و باید پاسخگو باشه،
نه
درسته؟
فکر می‌کنم ایشون منظورش اینه که قوه قضاییه یه جاهایی نگاه سیاسی داره به موضوعات. نظرت اینه دیگه؟
نه کلا اصلا مبنای اینطوریه.
ببینید من شاید من برداشتم رو درست بگم نسبت به فرمایش ایشون، ما یه کمی رو درباسی کردید حرفتون رو،
شاید منظورشون دوگانگی بین حاکمیت و ولی شهر،
بین حاکمیت و ارسالت سه قوه دارن این موضوع رو مطرح میکنن. ببینید ما توی این موضوع، ما توی اون سیاست‌های حاکمیتی، اینا سیاست‌های اجرایی نیست، سیاست‌های حاکمیتیه. اون سیاست‌های حاکمیتی است که این سه قوه دارن انجام میدن، او در واقع ریل گذاری است که تو این کشور داره انجام میشه. ببین من یه مثال بزنم شاید خیلی کمک بکنه. ما امروز یه کشتی رو در نظر بگیرید، همه مردم هم سوار این کشتی شدن، یه دیدبانی اون بالا داره که اون دیدبانی داره میکنه مسیر این
راهبری
پیش روی این کشتی رو و داره راهبری میکنه، گاهی میگه به سمت چپ، گاهی میگه به سمت راست، نمیدونم فلان. اون ناخدایی که اونجا نشسته، نه ناخدا اون فرمون تو دستشه، اما نه یه دیدبانیست که تو این تصور بکنید اون داره اینجا رو میبینه، در مقابل میبینه که مثلا فرد بفرمایید یه صخره از آب بیرون زده که اگر این ادامه پیدا کنه این کشتی به این صخره داره میخوره و آسیب میبینه، فریاد میزنه مثلا مثل اون کشتی های قدیم بادبانها رو بکشید کشتی مثلا به سمت چپ حرکت بکنه. ببینید اون نقش خودش رو ایفا کرد. اینجا وحدت رویه اینه که اون این کار رو کرده، باقی بیان تو اینجا این وحدت رو انجام بدن. 11 سال تو این مملکت دیدبان این مملکت داد میزنه مسئله اصلی این کشور اقتصاد تولید اشتغاله، بعد به جای اینی که تو اینجا اون کسی که باید بادبان رو بکشه یه سمفونی، فرق نمی کنه این دولت یا اون دولت، یه سمفونی رو انداخته، او داد میزنه بابا بادبان ها رو بکشید. اینا میگن با هم دیگه دستشون زدن تو کمرشون، میگن بادبان ها رو باید کشید، هی میگه بابا بادبان بکشید، اینا میگن بادبان ها رو باید کشید، بعد کشتی محکم میخوره به این صخره. بعضی خیلی بی‌انصافن، دستشونه میگیرن به اون بالا، میگن تو اون بالا بودی چیکار میکردی؟ ما که خوردیم به این صخره. میگه من که 11 سال بهتون گفتم مسئلتون اقتصاده که
تولیده.
حاج آقا
تولیده که خیلی از مسائل کشور تو موضوع دعواها
در حوزه اقتصاد. نه من بذارید تکمیل بکنم عرضم رو. خیلی از اینها رو، این سیاستایی که در قوه قضاییه سیاست گذاری شده، سیاست هایی که برای مجلس سیاست گذاری شده، سیاست هایی که در قوه اجرایی گذاشته شده، حتی اومدن سیاست در حوزه جمعیت، سیاست در حوزه اشتغال، سیاست در حوزه تولید، این سیاست هایی که گذاشته شد در حوزه فرهنگ، ما یه مشکلی که داریم اینجا اینی که اون کسی که اینجا نشسته اتفاقا او داره کار خودش انجام نمیده و بعد چون کارش انجام نمیده میگه او اگر اون قدرت رو به من داده بودن من دیگه این کارو میکردم، و بعدش هم گاهی مسئله نمیدونم رفراندوم و این بحثا رو مطرح میکنه. اتفاقا ببین مسئله اینجاست، امروز به نظر شما، من همینو یه سوال میکنم، به نظر شما مردم ناراضی شدن در تهران کمتر، در شهرستان البته ما تو مشهد ما حدود 60% اومدن پای صندوق، تو عرض شود که تو این موضوع سرجم مثلا 40%-ای پای صندوق، به نظر شما چرا کم شد؟ مردم به چه خاطر کم شد؟ حضرت عباسی به خاطر ازش میپرسیده، میگه بابا من الان دارم میرم 1 کیلو گوشت میخوام بخرم، این قیمتیه، من بچم بیکاره، من نمیدونم رفتم میخوام برم درمان اینقدر باید پول دارو بدم.
ربطش به رأی ندادن چیه؟
ربطش دقیقا به همینه،
ناراضی از وضعیت موجود
اقتصادی، از وضعیت موجودی که برای من ایجاد کردن ناراضی ام،
انگیزه نداره بره پای صندوق رای.
خب چرا رای نمیده که تبدیلش کنیم وضع موجود رو به وضع مطلوب؟
به این دلیل این کار رو
نمیکنه.
به این دلیل، فقط نکته خوبی رو شما گفتید، به چه دلیل؟ به دلیل اینی که میگه من الان که من الان دارم این کار رو دارم انجام میدم، یه فضاسازی برای او ایجاد کردن که میگن آقا هیچ امکان این مسئله وجود نداره. به همین دلیلم
اثر
شما
روانیش.
شما تو این فضاسازی هایی که وقتی نگاه میکنید، یه انتخابات که مردم خوب انجام میدن و بر اساس اون انتخابات اون مجموعه‌ای که انتخاب میشن یه مقداری فعالتر میشن و مردم محاسن رو میبینن، میبینید مشارکت مردم تو انتخابات بعدی بالا میره. این اتفاقا دقیقا عکس العمل اون موضوعه. ما هر موقع تو شورای شهر ضعیف عمل کرد، نگاه میکنی شورای شهر بعدی میان مردم پوست میندازه و مردم تو اون موضوع یه اقدامات بعدی انجام میدن. من به نظرم مردم اتفاقا امروز درست دارن این کارو میکنن. مردم میگن که آقا تو این قضیه ما به کسانی که تو اینجا کار رو دستشون بود ما به اینا نگفتیم. اتفاقا همونایی بودن که تو انتخابات شرکت نکردن. ببینید کیا تو گفتن ما تو انتخابات شرکت نمی کنیم، تو انتخابات مجلس و ما تو این قضیه حضور نداریم و از قبلم گفتیم انتخابات شکست خورده است. همونایی بودن که روز قبل تصمیم میشه گرفتن، همون همکارای ما بودن که رو صندلی کنار ما تو مجلس دهم نشسته بودن،
همونایی که بودن عملکرد خودشون رو میدونستن،
این عملکرد اونها رو میدونستن که طبیعتاً همین جور بود، اومدن یه دست پیش گرفتن که پس نیفتن، گفتن مردم تو انتخابات دیگه شرکت نمیکنن، مردم پس ما نمیایم که شما شرکت نکردنتون به همین دلیل است که ما گفتیم.
خب باشه، همین الان باز برگردیم به بحث قبلیمون، چطور بانک میتونه همکاری نکنه وقتی قانون وجود داره؟ این اصلا چجوری حتی اصلا بحث سودای بانکی که میشنویم، هر بانکی برای خودش تا هر سودی که دلش بخواد
ناظر دارم.
یک گپ‌هایی توی این بانک ها هست که این مثلا همینی که ما به همین دلیل اومدیم قانون بانکداری اسلامی رو درست بکنیم، اما جریان فساد واقعا این ارتباط برقرار میکنه. ببینید ما تو مجلس نهم هم قانون بانکداری اسلامی رو آوردیم که بتونیم مشکلات بانک رو حل بکنیم، مجلس دهم هم آوردیم، تا روزای آخرش هم این تلاش انجام شد، منتها به هر حال به نتیجه نرسید، این قانون به تصویب نرسید، اما ما تو این مجلس کار رو آماده کردیم. فکر میکنم این مجلس با دو تا مجلس دیگه یک کمی تفاوت تو این داره که انشالله ما در سال 1400 قانون بانکداری اسلامی رو ما در مجلس مصوب میشه و یه انقلابی در حوزه مسائل بانکی میشه
انشالله.
دیگه بانک ها اینجوری نیستن که هر کاری دلشون بخواد بکنه.
نکته که اینجا مشهوده، بیشتر حجم تخلفات سیستم بانکی مربوط به بانک های خصوصیه. بانک های خصوصی از یه قاعده ظاهرا برای خودشون قاعده نانوشته مستثنا شدن. یه سری آدم ها ورود میکنن، سهامدار این بانک ها میشن، یعنی نفر تعیین کننده این بانک ها میشن، کرسی دارن تو هیئت مدیره، بعد بعدن مشخص میشه همون آدم ها مفسدین اقتصادی بزرگ مملکتن. چجوری میشه این آدم ها ردیابی نمیشن، رهگیری نمیشن، میان صاحب یه بانک میشن، بعد از طریق همون بانک هزاران میلیارد تومان از منابع مالی من و شما و بقیه شهروندان و هموطنان ما رو بالا میکشن، تازه اون موقع سیستم نظارتی فعال میشه. آقا بودو دنبالش
از قبل. آقای ربیع نژاد، اینه که شفافیت مالی نداریم. ما وقتی یه مسئول میاد همه مدارک ازش میگیریم، کپی همه صفحات میگیریم،
ولی بانک زدن راحت،
مدرک صورت حساب مالی و دارایی ازش نمیگیریم.
توی مسئله ما بانک خصوصی اساسا یکی از مسائلی است که به بهانه اصل 44 بخشی از وظایف حاکمیتی منتقل شد که این باید جلوگیری بشه. البته بانک‌های خصوصی که درست عمل کرده باشن، اینها ما حمایت باید بهشون بکنیم و فعالیت خودشون رو باید داشته باشن. اتفاقا ما راجع به این بانک‌ها پرونده داریم. ما راجع به یکی از بانک‌های خصوصی که خودش به عنوان شخص حقیقی رفته در یک جایی سرمایه‌گذاری کرده و بعد اون سرمایه گذاری رو که کرده اتفاقا پولش هم پول بانک بوده، بعد اومده همون رو به چندین برابر به این بانکی که خودش عضو هیئت مدیرش بوده واگذار کرده، یکی از پرونده های ماست.
از اقوام چیز هم نیستن دیگه، مدیران ارشد دولت هم نیستن. نه
علو ایهالن، تو این قضیه ما تمام تلاشمون نسیش این پرونده ها رو داشته باشیم. این مقاومت در مقابل این قضیه زیاده. ما یکی از پرونده ها در مورد یه بانک دیگه ای که وجود داره، که یکی از بانک هایی که تو این موضوع ورود پیدا کردن، این بانکی بوده که چند هزار میلیارد رو اومده بودن به یک نفری عرصه تسهیلات دادن که بعد از تسهیلات میخواستن فقط با گرفتن خود اصل اون تسهیلات بتونن کار رو عرصبت که تمام بکنن. من نوشتم که باید این چیزی که از اون عرصبت بدهکار بانکی داره گرفته میشه حداقلش باید اون حد اکثر سود سپرده گذاری رو باید از این بابا بابت اون پولی که بهش دادید و داره برمیگردونه باید ازش گرفته بشه. ما باستادیم تو این موضوع، اما به هر حال میخوام بگم این جریان فساد مقاومت میکنه و حتما تو این موضوع ما باید تلاش بکنیم بتونیم جلوی بخشی از اینا رو بگیریم.
حاج آقا شما فکر نمی‌کنین که گسترش فساد در ایران تا این حد به دلیل این نیست که مجازات فساد در ایران دقیق مشخص و مدون نیست؟ مثل اینکه الان تو قانون مجازات ما مجازات فساد رو اگه شبکه‌ای باشه یا در حد اخلال باشه، وسیع باشه، گفتن در حکم افساد فی الارض و اعدامه. در غیر این صورت دست قاضیه. آیا می‌خوام بدونم این قاضی که میاد مجازات میکنه و میزان تعذیر و حبس و جزای نقدی رو طبق نظر خودش و سوابق اون فرد میده، آیا برخوردش با من که یه آدم عادی ام و پسر فلان وزیر، آیا برخوردش یکسانه؟ خب این خودش عامل فساد نیست به نظر شما؟
اینی که شما گفتید درسته، واقعا این نکته ای که ما در دستگاه های نظارتیمون، دستگاه قضاییمون یک تفاوتی در حوزه برخورد با متخلف میشه مطلب واقعیه که عرض کردم منم از این موضوع واقعا فرار نمی کنم. ما باید بپذیریم که این جنس رفتار هم خب از این جنس رفتار هم وجود داره.
خب من میگم چرا
که
باید
ما بگیم
زیر
که
نظر
همه رفتار
باشه؟
ها اینجوریه،
چرا قانون اینجوریه؟
نه من میگم چرا قانون مشخص نداره؟ چرا مثلا در جایی که حکمش اعدام نیست و افساد فی الارض نیست و زیر نظر قاضیه، چرا مثلا
خب قاضی باید بر اساس مستندات پرونده باش بده دیگه.
مستندات پرونده
خاصی نداره که بذاریم بگیم مثلا بر اساس این تعداد جرم اینقدر مجازات.
نه بر اساس سوابق اون فرد
و سنخیت بین جرم و مجازاته، یعنی جرم و مجازات خیلی با هم
تای قضیه باید قاضی که پشت دستگاه قضاوت نشسته بررسی کنه. این تنها تو ایران ما نیست، تو تمام دنیاست.
خب اگه ما تو تمام دنیا میدونیم که خیلی کمتر
ببینید ما
تکمیل حرف ایشون بگم، اتفاقا اگر میان به دختر وزیر واردات انحصار دار، انحصار واردات دارو رو میدن، اتفاقا بعد اونو بیش از همه مجازات کنن،
همون تشکیل
دو سه برابر مجازات کنن و اتفاقا هیچ کس به قاضی خورده نمیگیره که چرا بر طبق قانون عمل نکرده. تازه بهش هم افتخار میکنن، تندیسش هم میزنن وسط میدون آزادی. خانم عظیمی میخواد اینو بگه که الان چطور برای یه دونه سارق 16 17 بند داریم که اگر هر کدوم اتفاق بیفته فلان میشه حکم در خصوص اجرا کرد، ولی برای یه مسئولی که با تصمیمش سرنوشت مردم رو به مخاطره انداخته، امنیت روانی مردم رو هم زده، برای اونم 16 17 بند داریم، اجرا میشه، تسریع میشه.
ما قوانینی که داریم باید یه مقدارش بازنگری بشه، نه اینکه قانون نداریم.
درسته.
قانون باید بازنگری بشه. مثلا مجازات هایی که پیش بینی شده، گاهی مجازات ها به مرور زمان بازدارندگیش رو از دست میدن، مثل همین جرائم راهنمای رانندگی. یه زمانی اگر یه کسی رو 100 تومن جریمه میکردن، طرف هر شبت که 20 متر مونده بود به خط عابر پیاده و هم ایستاد، چون 100 تومن براش خیلی عدد بود. اما الان نگاه میکنید میبینید که این 100 تومن دیگه مالیتش انقدر کم شده که طرف دیگه بازدارندگی نداره.
بعد مسئله
اما این باید بره بازنگری بشه. یعنی اینجور نیست که ما همینجوری سر خود بگیم آقا برو مثلا از این به بعد به جای 100 تومن 1000 تومن جریمه بکن. بعد بره قانون دوباره بازنگری بشه و این گردش قانون. پس ببینید یه بازنگری تو این موضوع لازم داره. دستگاه ها باید خودشون تو این کار بکنن. فرق لایحه و طرح هم همین.
من نکته داشتم آقا. حالا بحث بانکداری شد. ببینید یکی از مسائل مشکلاتی که به نظر من ایجاد فساد میکنه بحث خصوصی سازی بوده که ما آثار و عواقبش رو این چند ساله داریم میبینیم. آیا به نظر شما این رویه که ما تو خصوصی‌سازی اومدیم، چه اصلش، چه نحوه اجراش، چه مصادیقش، آیا درست بوده؟ چون بعضا مقاومت‌های در برابر این خصوصی‌سازی صورت می‌گیره از طرف مسئولین مختلف، حتی قوه قضاییه، در حالی که به نظر میرسه واگذاری یه بخش از مسائل کشور مثل امنیت قضایی به بخش خصوصی که هدفی جز انتفاع سود نداره و طبیعی هم هست. مثلا
هدف کارخانه مثلا تولید فلان کارخانه تولید بیسکویت اینه که پول در بیاره در نهایت. اما وقتی ما امنیت غذایی کشور میایم میسپریم بهش، خب بخش خصوصی میاد میگه من برای چی امنیت غذایی بعد مراقبت بکنم؟ یعنی به نظر من یه سری واگذاریه، اصلا تصمیماتی که ما ذهنیتمون نسبت به دولت داریم به نظر من حالا
ببینید، بسیار خوبه.
چرا؟
ببینید اصل خصوصی سازی به همین دلیلی که من گفتم، چون گرون کارهایی که دولت میکنه گرون انجام میده. شما مطمئن باشید اگر مثلا فرد بفرمایید ساخت این یه دونه میز، اگر این رو بدیم بخش خصوصی بسازه، نصف اون هزینه ای که دولتی میسازه در میاره بخش خصوصی،
چون رکتفاش نداره تو بخش خصوصی،
چون منافعش در همینه که بتونه با کمترین هزینه بسازه.
به سمت تعاونی ها نباید حرکت بکنیم؟
بله،
به سمت تعاونی های مردمی.
نه، تعاونی هم یه بخشیست که او هم مقابل دولتیه. ما الان میگیم دولتی نباشه، تعاونی هم که نذاشتن بشه. ببین تعاون خودش یه راهکار برای بیرون رفتن از دولتی. ما تعاون و بخش خصوصی دو تا راهکار در کنار هم دیگه هستن، ما باید داشته باشیم. اتفاقا ما راه نجات کشور خصوصی سازیه، اما چند تا چیز رو باید بهش توجه کنیم. یک، وظایف حاکمیتی نباید خصوصی سازی بشه. وظایف حاکمیتی یعنی چی؟ یعنی ایجاد امنیت. امنیت یعنی چی؟ اونی که شما گفتید امنیت غذایی شاید نباشه. امنیت یعنی چی؟ یعنی مثلا آیا ما میتونیم نیروی انتظامی بگیم آه نیروی انتظامی ما یک مثلا شرکتی را میدازیم که اینها بیان امنیت رو درست بکنن، ما به شما اون پولی که به نیروی انتظامی میدیم بدیم به شما،
شما تعطیل
شید. نمیشه این کارو بکنیم. میگیم نیروی انتظامی ما نداشته باشه، ما ارتش نداشته باشیم، ما مثلا بر اساس قانون اساسیمون آموزش پرورش نداشته باشیم. آموزش پرورشی که میگیم وظیفه دولت است آموزش مجانی به مردم بدهد، ما نداشته باشیم. بله، مدرسه غیر انتفاعی داریم. یا کسی میگه من میخوام پول بدم و پول مثلا خوبی بدم یه بچه مثلا با این ویژگی ها بچه من رو درس بخونه. اما ببینید خصوصی سازی چند تا نکته داره. یک، وظایف حاکمیتی شما باید نذاریم به بخش خصوصی بره. دوم، اینی که خصوصی سازی باید نظارت بشه. ببینید بعضی از این
اتفاقاتی که مجوز بدن ساخته شده اینها،
برای این سازمان نتونست این کارو بکنه. ببینید مثال میزنم، ببینید مثلا در فلان شهر در تهران چیتسازی، کارخونه چیتسازی تهران با یک عرصبت شگردی میان چیکارش میکنن؟ من اصلا بذارید کارخونه چیتسازی نگم، به یه تعدادی بر بخوره، به یه شرکت مثلا فلان تولید کننده یه وسایلی، اینها میان اون کسانی که تو اینجا زد و بندا رو دارن میان این تولید این کارخونه رو یه مقداری با خلل و مشکلات مواجه میکنن. وقتی میان با خلل مواجه میکنن، همین کارخونه این که میتونه تولید خوب داشته باشه، اینجا وظایف حاکمیتی توش باگ ایجاد میشه و کوتاهی میشه. اینو میان قیمت گذار میگن آقا این نمیتونه کار بشه، کارخونه رو میگن آقا چیکار کنیم، ما که نمیتونیم اینقدر پول بدیم اینا اداره کنیم، بیایم بخش خصوصی واگذارش بکنیم. تصمیم گرفته میشه به بخش خصوصی واگذار بشه، اما قیمت که میذارن یه کارخونه به وضعیتی که ورشکسته هست، بسیار بدهکاری داره و هر شبد که کلی هم بدهکاری بانکی داره و مشکلات داره، اینو میاریم توی مناقصه میذاریم. چی قیمت میذارن؟ با کمترین قیمت
آجا دقیقاً.
بعد اجازه بدید من اینو بگم، همین رو بخش خصوصی که خودش این سناریو رو اینجا طراحی کرده بود، این دیگه بخش خصوصی نیست، اون نیومده این کار رو فعال بکنه، او اومده این چپاول بکنه. این تبانی هاییست که مثل هبکو درست میشه، مثل ارسابت که توی آلومینیوم المهدی درست میشه و مثل بعضی از خصوصی سازی هایی که الان ما خودمون پرونده تو کمیسیون اصل 90 داریم. این تبانی هاییست که الان امروز رئیس خصوصی سازی داره آب خنک میخوره و نشسته گوشه زندان و داریم ما رو پرونده او رو داریم بررسی داریم.
داگوشم غیر
علامه.
ببینید ما راه مسئله چیه؟ ما باید اینو شفاف بکنیم، یعنی بگیم در واقع قیمتش این باشه و تغییر کاربری نده. ببینید یه زمینی رو میارن تو دل شهر تهران یا تو دل مثلا تبریز یا تو دل مشهد یا تو دل شیراز اصفهان، اینو تغییر کاربری میدن، میاد کارخونه رو میخره. به قیمت چی میخره؟ به قیمت زمینش و به قیمت ارسابت کارخونه‌ای و کارگاهی قیمت میذارن. مثلا قیمت کارگاهی چقدره؟ متری 5000 تومان، متری نمیدونم 50000 تومان. بعد من میخرم این کارخونه رو، یه مدتی میبرم جلو، بعدش هم تعمدن این کارخونه رو یه مقداری همراهی نمی‌کنم، کارخونه تعطیل میشه، میرم به شهرداری میگم آقا این کار، این زمین که مال منه، من الان میخوام کارخونه هم که تعطیل شد و نیست و نابود شد، حالا میخوام تغییر کاربری بدم، به اینجا یک پروانه چی بدید؟ پروانه تجاری بدید.
مال بدید، پاساژ بدید.
مال بدید، پاساژ بدید، هر شبت تجاری بدید. بعد اینجا میشه قیمتش چند برابر؟ میشه قیمتش 50 برابر.
ما با این وصف شما دو تا ضعف داریم، یکی بحث نحوه واگذاری و خصوصی سازی، دو نظارت بر اون. حالا نظارتش دلایل مختلف داره. به مثال اینو میگم، پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه قدیمی کشوره، میان واگذارش میکنن به قیمتی چند ده برابر پایین تر از قیمت کارشناسی شده چند سال قبلش، همون قیمت رو هم میان تقسیط میکنن و وام میدن به شخصی که واگذار کرده. بعد محاسبه میکنی میبینی قیمتی که اینها کارشناسی کردن پایین تر از قیمت زمین پالایشگاه که در وسط شهر کرمانشاه واقع شده. بعد هوا رو حسین رو بگیر و ببند و بیار، آخرش هم مشخص نمیشه چی میشه. یعنی همین الان هم مردم نفهمیدن این پالایشگاه چی شد، بالاخره هنوز در اختیار بخش خصوصی هست یا به دولت برگشت؟
من اعتقاد دارم این
ضعف نظارت،
نه ضعف نظارت نیست، دقیقاً مجرم مشخصه.
بله مشخصه،
ضعف برخورده.
ولی نظارت
این آدم رو همونطور که این خانم گفته جنایتش از اون آدمی که یه نفر رو تو خیابون می‌کشه کمتر نیست. بعد اعدامش
سرمایه ملی ان آقا،
هم اعدامش کرد هم باید باش یه برخورد جدی بشه. ما این آدمی که توی عرصه‌ات که توی خصوصی سازی این کار رو کرده، من چندین بار نامه نوشتم، مردم جلایه دارن و ما داریم کارخونه ضد انقلاب سازی درست کردیم به دلیل تأخیر در بررسی پرونده این آدمی که داره.
آقا همون شخصی که آقا
تعدادشون دیگه زیاد شده، قوه قضاییه به چند تاش برسه
اینو اگر
نه ببینید،
آخه قضیه قوه قضاییه، مثلا اگه قوه قضاییه نه
قوه قضاییه، ببینید دولت رو رها کردیم میره خصوصی سازی میکنه، این حرفی که سر ارز 4200 زدن گفتن آقا ما دادیم به فلانی 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 که خب باندیان که وابسته به دولتن و به دولت‌ها وابستن، رفتن کالا که نیاوردن هیچی، دولت الان طلبکاره که قوه قضاییه چرا نمیره اینا رو بگیره؟ خب یعنی ما داریم سرنا رو از سر گشادش.
اصلا آیه تماسبی،
من این موضوع فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، من نگفتم که در اول خط باید دستگاه قضایی باشه، اما اون چیزی که ببینید اینا در طول همدیگه قرار ندیم، دستگاه قضایی هم با اون آدمی که امروز میبینه که بیشترین جنایت رو در حوزه اقتصادی انجام داده، نباید به پرداخت فقط مثلا یه مبلغ این کار رو کافی باشه. البته تو این قضیه باید نسبت به این موضوع، اگر به من بگن دستگاه قضایی نسبت به رفتار خصوصی سازی ورود پیدا بکنه یا مصداقی از مصادیق خصوصی سازی، من میگم برگرده به خود مسئله نحوه واگذاری، که این کاری رو که ما داریم انجام میدیم که باید بره دستگاه قضایی باش برخورد بشه.
حاجا چطوری میشه این اتفاق؟
موضوع برخورد نیست حاجا، من اصلا برخورد نمیخوام بگم. ببینید حرف من به اینه که الان مگر میشه یک تخلف بزرگی مثل موضوعی که حالا میلاد میگه و ده ها کیسی که میشه الان مثال زد، هفت تپه، دیگران، مگه میشه یه شبکه از مقامات مسئول ندونن؟ مگه میشه بانک مرکزی ندونه؟ مگه میشه وزیر ندونه؟
وزیر
اقتصاد
میگه چرا کاری نمیکنه؟
با یه مثلا امیر منصور آریا برخورد میکنیم، دادگاه تشکیل میشه، بله به حقم است، قوه قضاییه میگه آقا عامل این فساد کی بوده؟ میگه امیر منصور آریا. میبره برخوردم میکنه، حکمش هم اجرا میکنه و همه یه حواشی که پیرامونش وجود داره به مردم هم اعلام میکنه طریق سخنگوش. اما چیزی که وجود داره، ما الان فقط با اون کسی که ته زنجیره وایساده کار داریم.
این درست،
ما اصلا به این عقبش که خب این الان کی دستور گرفته،
شبکه
کسی کار نداره،
یه شبکه
چی زیر اینو امضا کرده، کی پاراف کرده؟
شبکه ناج آقا تو دولت،
تو موضوع آقای طبری، تو موضوع آقای طبری میتونستن ده ها فردی که تو جاهای مختلف رفتن کار انجام دادن، ولی الان ببینید رفتن سرمنشأ زدن، کل جریان فساد خوش شد تو قوه قضاییه. یعنی فساد تا معاون اجرایی یه قوه نفوذ پیدا کرده بوده و خب اومدن این کارو کردن و جلوشو گرفتن. اما در بحث مقامات دولتی، در بحث اون آقایی که میره در گمرک که فلان منطقه با کارمندش اونجوری صحبت میکنه، این معلومه پشتش به جای گرمه،
باید تلویزیون قرار بگیره.
چرا من اینو میگم آقا؟ درد اینجاست، نگاه کنید همین مصداقی که من عرض کردم خدمتتون، همون آدم رو میارن پشت بندش یه کارخونه لبنیات بسیار قدیمی و یکی از پتروشیمی های منطقه رو باز به این آقا میدن. باز با همون شرایط. خب چرا من میگم شبکه است؟ چون این مشخصه وقتی یه اشتباه شد اگه نهاد نظارتی بیاد با قدرت ورود کنه، اون شبکه‌ای که در درون شبکه، منظورم چند نفره، شبکه به این معنا، یعنی تعدادن، یک نفر نیست، اینو اگر ورود کنن دیگه اون اتفاق نمیفته. آقا
من فرمایشتون کامل قبول دارم که باید در مقابل این قضیه هم امکان ما، چون نظارت هامون دو جوره، یه نظارت های پسینی هست، یه نظارت های پیشینی. ما باید حتما نظارت های پسینیمون رو عرض شود که تنها متمرکز نشیم.
خب آقا این هیچ موقع اتفاق نمیفته.
ببین ما چرا نمیفته؟ من میگم دستگاه قضایی دستگاهیست که اصلا مأموریتش برخورد با متخلف، برخورد با کجاست؟ پسینیست. یعنی جرم اتفاق میفته، یا آدمی قاتل میشه، دستگاه قضایی میگه خب حالا تو قاتل شدی دیگه، مأموریت من شروع شد، بیام بررسی کنم ببینم عمده شبه عمده چه مجازاتی باشه، چیکار بکنم و الی آخرش. ما تو جامعه باید یه عرصه‌ای که جلوگیری از جرم رو به صورت پیشینی باید داشته باشیم. بخشی از این سهم، بخشی از اینی که باشه، مسائل تربیتی، مسائل اجتماعی، صدا و سیماست، نمیدونم فرهنگ عمومیه، اما بخشی از این سهم که میشه بعد یه بسته این ارسابت نظارت های پیشینی رو شکل میده، نگاه مردم به برخوردیست که با یک کسی که مشابه این کار رو کرده چه اتفاقی باش افتاده. این بازدارندگی نداره. من اگر من الان یکی از بحثایی که داریم ما تو پیشبینی مجازات هایی که گذاشتیم، همیشه میگم اگر کسی 100 تومن تخلف کرد باید حتما 110 تومن جریمش کنیم، و الا 100 تومن جریمه کرد ما 100 تومن جریمش کردیم،
کاش 100 باشه آقا، 10 تومن
جریمش. نه مثال میزنم، ما اگر اونو که دیگه به واویلا، ما اگر همونو 100 تومن جریمش کردیم میگه خب حالا من ریسکشو انجام میدم، این مچمو گرفتن 100 تومن این کارو میکنم، نکردن نمیکنم. ببین ما تو بعضی از کشورها
در خصوص مردم عادی اصلا عف کنن، ببخشن، شاید جنبه تربیتیش خیلی بیشتر از مجازات باشه،
بله،
ولی در خصوص فلان مسئول باید بیارن وسط میدونش رو شلاق بزنن.
میگم ببینید من برای شما مصداق آوردم، ما تو قانون چک، ما تو برخورده با یکی از بانک ها من پرونده تشکیل دادم، یعنی رئیس بانک آوردم، بانک مرکزی رو آوردم، گفتم اگر که این کسی که تخلف کرده، ارسبد اختلاس کرده، عین این پول به بانک برگرده، ما شما رو براتون پرونده تشکیل میدیم، برید اون ارسبد، بیشتر از این رو باید حتما ازش بگیرید.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقا آقایون پژمانفر، دوستان عزیزم که در بحث مشارکت کردین، از نظراتتون استفاده کردیم، همینجور دو دوست بزرگواری هم که در کافی کتاب حضور داشتن تشکر میکنم. انشالله که از بحث استفاده کرده باشید، منتظر حضورتون هستیم. 10503 رو فراموش نکنید، اسم، فامیل، میزان تحصیلات و سنتون رو برامون پیامک بکنید. @ توقف _ تی وی سه رو هم فراموش نکنید، آدرس ما در فضای مجازی هست، شما بیایید نظر بدید و بگید اصلا راهکار مبارزه با فساد چیه و رئیس جمهور آینده چطور باید با فساد مبارزه بکنه. همینطور هشتگ بدون _ توقف رو هم یادتون باشه. شب شما بخیر، التماس دعا، خداحافظ.